دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. کمتر از یک هفته به 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران که در روز جمعه 24 خرداد برگزار خواهد شد باقی مانده و نکات تازه‌ای که در سومین و آخرین مناظره انتخاباتی تلویزیونی میان 8 نامزد انتخابات در روز جمعه 17 خرداد مطرح شد، هنوز نقل محافل سیاسی ایران است. این آخرین مناظره با مناظره‌های نامزدهای انتخابات سال 1388 به ویژه مناظره‌های میان میرحسین موسوی و مهدی کروبی، نامزدهای اصلاح طلب با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و نامزد اصلی اصولگرایان در آن رقابت تفاوت داشت. اما در فراسایی از این آخرین مناظره تلویزیونی در روز جمعه، این بار چالش میان اصولگرایان به تازه ترین پدیده این گونه مناظره‌ها بدل شد. طرح انتقادهای متقابل میان علی اکبر ولایتی و سعید جلیلی و میان غلامعلی حداد عادل و علی اکبر ولایتی، 4 نامزد اصولگرا، از شنیدنی ترین بخشای این مناظره بود.
بنده یک اختلاف نظری با آقای دکتر ولایتی دارم. اون اینه که من حل مسئله هسته‌ای رو سخت‌تر از قرارداد مربوط به آتش‌بس جنگ میدانم.
من 2-3 تا نکته عرض میکنم. یکی این که شما اون روز هم فرمودید که من با دنیا آشتی خواهم کرد یا الان قهر نباشیم. این رو من متوجه نمیشم. در بحث روابط بین الملل قهر و آشتی بحث مثل مسائل فردی نیست، بحث منافع هست.
میفرمایید که ما با میتران با هم اینقدر ارتباط ما نزدیک هست قهوه میخوریم. زمانی که شما با میتران قهوه میخوردید، ما تو جبهه موشکای میراژای میترانو میخوردیم، نفت ما را آتیش میزدن. اگر اونجا حوزه نفوذ بود، خب جلوش میگرفتیم ما را نزنن.
آنچه که آقای دکتر قالیباف گفتن، نماینده ایشون آقای اسماعیلی هم توی جلسه دیگری گفت، معلوم شد که از تاریخ اطلاع ندارن. برای اینکه بنده هیچ‌وقت نگفتم با میتران قهوه خوردم. آن ملاقاتی که بین من و میتران شد بعد از بعد پایان جنگ و قطعنامه و اینها بوده. اون زمان اصلا ما با میتران هیچ رابطه ای نداشتیم.
اگر اطلاعات دیگه‌تونم مثل این اخبار سومی باشه که واویلاست، چون کاملا غلط هست، نوار گفتگوهای آلماتی موجود است، پیاده شده است، خدمت آقا تقدیم شده است و اتفاقا همین گزارشی رو که شما بر این مبنا نوشته شده این روش نوشته در این رو ایشون از کجا دارد میگوید که این خلاف است.
ببینید جناب آقای دکتر جلیلی، بحث دیپلماسی کلاس فلسفه نیست که شما برید اونجا بگید که منطق ما قوی بود، من اونا محکوم شدن. اونی که مردم میبینن این است که شما چند سال مسئول کار هسته‌ای هستید، یک قدم پیش نرفتیم و هر روز تحریم‌ها بیشتر شده و فشارش بر روی مردم میاد.
بر اینها باید جدال لفظی میان حسن روحانی نامزد اعتدالگرا و محمد باقر قالیباف و محسن رضایی دو نامزد اصولگرا را افسود.
ببینید آقای دکتر قالیباف، اینا خیلی من دلم نمیخواست بگم ولی شما من ناچار کردید. اونجا بحث این بود، شما میگفتید دانشجوها بیان تا ما گازنبوری برنامه داریم تا تمام کنیم. ما میگفتیم راه این نیست. هیچ وقت پادگانی عمل نکردم. من سرهنگ نیستم، من حقوقدان هستم.
من بحثم در رابطه با دانشجوها بود. در جلسه قبل حتما جناب عارف یادشون هست، خودشون اشاره کردن. در بحث دیگه است، بهترین رابطه و ارتباط بین پلیس و دانشجو در زمان مدیریت بنده بوده. یک نمونه شما بگید که پلیس اون روی که شما بگید گازنبوری زدن، این کار کردن، از یه حرکت ها اصلا نبوده.
آقای رضایی، جناب عالی، همون کسی هستید که تو جمع گفتید که شورای امنیت سازمان ملل به مراتب بهتر از شورای حکامه و آقای روحانی چرا جلوی این کار رو گرفته که پرونده از شورای حکام نره شورای امنیت؟ شما همون هستید. شما وقت اینجا میاد ما رو نصیحت میکنید، ما که نمیخوایم اینا رو بگیم چون شما آغاز کننده هستید. من دارم میگم
آقای روحانی صبر کنید، زحمت بکشید.
من که هستم اینجا خدمت.
بله، اولا من حرف اساسیم این بود که ما اینجا میخوایم یک اطلاعاتی به مردم بدیم که مردم یک تصمیم بگیرن برای سرنوشت خودش. چرا طوری صحبت میکنیم که گویی هیچ اشکالی نیست؟ خب آیا معنای این حرف اینه که اگر یکی از شما رئیس جمهور شدید میخواید با همون وضع قدیم که دارید ازش دفاع میکنید میخواید کشور رو اداره کنید؟
مناظره از رویارویی محمد رضا عارف نامزد اصلاح طلب با رقبای اصولگرا مانند سعید جلیلی هم بی‌نصیب نماند.
آیا یارانه‌ای که الان به روزنامه‌های جریان اصولگرا داده میشه عین اون به جریان روزنامه‌های اصلاح طلب داده میشه؟ من خواهش می‌کنم وزارت ارشاد گزارش بده به مردم. من بحثم اینه، عدالت رو دنبال کنیم. ما باید زمینه رشد مردم رو، آزادی بیان رو، آزادی رو بر طبق قانون اساسی فراهم کنیم.
ویژگی دیگر این آخرین مناظره تلویزیونی این بود که جدا از محسن رضایی که یک پای بحث بود، میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمود احمدی نژاد، سه نامزد دیگر انتخابات سال 1388 هم غایبانه حضور داشتند، اما تنها با اشاره و بدون نام برده شدن از هر یک.
وقتی که انتخابات انجام شد، همون روز جمعه، هنوز در صندوق ها باز نشده، خبرنگارهای خارجی رو دعوت کرد و به مردم گفت که من رئیس جمهور شدم. آیا این خلاف قانون بلین بود یا نه؟ آیا با این کار هواداران خودشون رو تحریک نکردن، زمینه اون فتنه و آشوب رو فراهم کردن؟
تأثیر این آخرین مناظره تلویزیونی سال 1392 بر رفتار انتخاباتی شهروندان در روز 24 خرداد چه میتواند باشد؟ و چشمانداز 11مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران چگونه است؟ سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها از جمله به این پرسش‌ها پاسخ می‌گویند. علی اصغر رمضان‌پور، روزنامه‌نگار و معاون سابق وزیر ارشاد در دولت محمد خاتمی در لندن. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در شهر بن آلمان. و پویان فخرایی، روزنامه‌نگار و صاحب نظر سیاسی در کوالالامپور. آقای رمضان‌پور، با شما شروع کنیم. سومین و آخرین مناظره میان 8 نامزد انتخاباتی چه چیز جدیدی رو نشون داد درباره وضعیت و فضا پیش از انتخابات جمعه 24 خرداد؟
این مناظره به نظر من بیش از هر چیز نشون داد که چقدر در درون خود حاکمیت جمهوری اسلامی و به خصوص در بین مشاوران نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی تردید وجود داره در کارایی سیاستایی که تا حالا آقای خامنه‌ای پیش برده. اختلافات میان آقای جلیلی و ولایتی و حتی به نوعی اون بیانی که آقای قالیباف که بونا هم نزدیک‌تر هست می‌کنن نشون میده که تردیدها اونقدر جدیه. و از طرف دیگه کاندیدای اصلاح طلب و همینطور آقای قالیباف و آقای رضایی نشون دادن که اونها هم متوجه شدن که خواسته های اصلی که در بین مردم ممکنه منجر به رأی آوردن بشه چیه. بنابراین به نظر میاد که یه مقداری فضا رو در درون نیروهای سیاسی که قائل به رأی دادن هستن پر جوش و خروشتر و جدیتر کرده. ولی حالا اگر فرصت شد صحبت میکنیم. به نظر من این تأثیر بیشتر در بین همین نیروهای سیاسی هست که قائل به رأی دادن هستن و به نظر میاد هنوز این مناظرات تا اینکه بخواد اعتمادی رو در کل مردم بر بیانگیزه خیلی راه داره و به نظر من بیشتر تا حدی برای بسیاری که قائل هستن که نمیشه به رأی دادن اعتماد کرد حتی ناامید کننده بوده.
آقای مهدوی آزاد، مناظره سوم چه واقعیاتی رو انعکاس میده درباره فعل و انفعالات داخلی دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب جمهوری اسلامی ایران؟
واسطه خاصی از اون زاویه نداشت. اصل مطلب همون بود که جناب رمضان‌پور گفتن. البته من تعجب میکنم ایشون از این که تازه فهمیدن چقدر اختلاف در داخل حاکمیت زیاد هست متعجب شدن. ایشون در حد معاون وزیر بودن در جمهوری اسلامی و میدونن اختلاف همیشه بوده در جمهوری اسلامی و همیشه هم اتفاقا حول بیت رهبری بوده و همیشه نیروهای سعی میکردن سیاست هاشون رو عوض بکنن. آن چیزی که به نظر من چشمگیرتر آمد این بود که اختلافات به اون حد رسیده که بخشی از نیروهای مانند حتی آقای دکتر ولایتی، صرف نظر از آقای عارف روحانی، حتی آقای دکتر ولایتی وارد میدان شدند و با انتقادات بسیار تند و تیزشون از سیاست‌های هسته‌ای که محصول و دیکته آیت الله خامنه ایست سعی میکنن زمینه رو برای تغییر این فضا و تغییر سیاست‌های هسته‌ای عوض بکنن. در مورد فضای رقابت‌های دو جناح معتقدم حق با ایشون. ولی فضا بسیار سرد، هنوز فضا داغ نشده. تصورم نمی‌کنم، در همین برنامه شما 6 ماه پیش گفتم تصور نمی‌کنم زمان کافی باشه برای گرم کردن فضا. اما واکنش طبقه متوسط به نظرم هنوز قابل پیش بینی نیست. میتونه متغیرهایی در یک هفته آخر این واکنش‌ها رو تغییر بده، همچنان که در انتخابات سال 1384 که من نزدیک در ستاد آقای میرحسین بودم و اصلا دوستان دیگه هم بودند، در هفته آخر یه همه چیز عوض شد.
آقای فخرایی، صحبتهایی داره میشه در مورد ائتلاف یا عدم ائتلاف محمد رضا عارف و حسن روحانی. گفته میشد که
بامداد روز شنبه مشخص خواهد شد. برخی دیگه میگن که بعد از حضور تلویزیونی آخر آقای عارف در پایان روز شنبه معلوم میشه یا روز یک شنبه. ولی حالا میخوام از شما بپرسم که ائتلاف یا عدم ائتلاف محمد رضا عارف و حسن روحانی در هر کدوم از دو صورت چه واکنش‌هایی متصور هست در طیف نامزدهای اصولگرا به این حرکت انتخاباتی؟
من قبل از اینکه پاسخ سوال شما رو بدم یه گریفی بزنم به بحثی که اتفاق روز دیگر داشتن بزرگواران آقای رمضان پور و آقای مهدوی آزاد. ببینید اتفاقی که گفتاد و صحبت های آقای ولایتی یک علامت سوال بزرگی رو در مقابل همه تحلیل هایی که تا الان ما داشتیم گذاشته، اینکه آیا واقعا رهبر جمهوری اسلامی دیکته کرده همه چیز رو؟ آیا اتفاقاتی که افتاده این همه این چیزایی که افتاده دیکته رهبر جمهوری اسلامی است؟ رهبر از جزئی ترین اتفاقات خبر داشته؟ حرفای آقای ولایتی به عنوان مشاور عالی رتبه رهبری در امور بین الملل نشون میداد که اختلافات واقعا جدیه و این سوال به وجود میاره که آقای ولایتی میخواسته بره فرانسه با آقای سارکوزی دیدار کنه، با رئیس جمهور آقای احمدی نژاد دیدار کرده و ازش اجازه گرفته، از رهبری اجازه نگرفته. چه اتفاقی میفته که نماینده رئیس جمهور و دبیر شورای عالی امنیت ملی که منظورم آقای لاجه نیست، به نظر میاد مهره خود رهبری در مذاکرات وارد میشه و مذاکرات رو به جایی میرسونه، ولی از اون ور آقای احمدی نژاد خیلی راحت توی نماز جمعه و اون بحث رو کاملا منتفی میکنه. برگردم به سوال شما، اگر آقای روحانی و آقای عارف ائتلاف بکنن، خب زنگ خطرهای جدیتری واسه گروه‌های از حاکمیت به وجود میاد. یه سری تقسیم آرا احتمالاً بخواد تغییر ایجاد بکنه، مثلا یه سری نیروها پشت آقای جلیلی هستن و ببینن خب خطر جدیه برن پشت آقای رضایی که این ائتلاف و این دو نفر نتونن بیان بالا و نفر دومی که توی نظر سنجیاس بره بالا، یه سری اتفاقات این شکلی میتونه بیفته. ولی اگه اینا دو ائتلاف نکنن، اتفاقی که میفته اینه که خب خیلی راحت نیروهای اصولگرا مطمئن میشن که این دو نفر در دور اول حذف خواهند شد و در سیره سابق خودشون و اختلافات خودشون و رقابت بین خودشون ادامه میدن بدون هیچ نگرانی از ائتلاف اصلاح طلبان.
آقای فخری، ولی اگر ائتلاف بکنن آقای عارف و روحانی، آیا تلاش اون سوی طیف برای متحد شدن باعث نمیشه که اتفاقا اینها بخت پیروزیشون یا رأی آوردن بالاشون کمتر بشه به دلیل اینکه یه اجماعی اونور ممکنه صورت بگیره؟
ببین، مثلا این اجماع رو تقریبا غیر ممکن میدونم. ممکنه در رأی دادن ها تغییری باشه، ولی اجماع بین آقایون دیروز اتفاقی که افتاد مشخصا نشانه بروز یک سری اختلافات بود. اختلافات از دیروز شروع نشده بود، اینا تازه فقط سرشون باز شده از دیروز و توی یک هفته، به خاطر اینکه جنگ قدرته و جنگ قدرت جنگ واقعی است، این اتفاقات فقط خودشون نشون دادن.
حالا مشخص‌تر شده آقای رمضان‌پور در چه صورت نتیجه انتخابات 24 خرداد در پایان همون روز، حالا یا روز بعدش، معلوم خواهد شد و در چه صورت انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد؟
من معتقدم تقریبا میشه گفت که نتیجه انتخابات برای اونهایی که انتخابات رو میخوان مهندسی بکنن از الان روشنه، برای اینکه اگر ما مقایسه بکنیم همین انتخابات رو با انتخابات سال 84 که در اون تقلب بزرگ صورت گرفت، فضا از نظر آزادی انتخاباتی بسیار بسته تره، اصلا قابل مقایسه با اون دوره نیست. حتی در همین دوره آقای روحانی و آقای عارف از همون امتیازات معمولی تبلیغات هم برخوردار نیستن، در حالی که اشاره میشه که قبلا هم مثلا از 3 هفته قبل مثلا یه جو فراگیر شد، ولی الان کاملا اینجوری نیست و تا الان هم اجازه فعالیت جدی داده نشده به این کاندیداها. ترکیب چیدن آرا به شکلی است که کاملا مشخصه که به نحوی چیزی شده که بشه با دادن مثلا به هر کاندیدا چیزی حدود مثلا 4-5 میلیون ماکسیمم، مثلا 6 میلیون یا 7 میلیون و با تفاوت‌های 200-300 هزار تایی بشه یک چیدمانی رو چید که در دور اول، که من هم موافقم با آقای فخریان که فکر می‌کنم که کاندیداهای اصولگرا یا کاندیداهای در واقع مورد حمایت جناح رهبری و دولت، چون میدونیم دولت و آقای احمدی نژاد هم در روزهای اخیر نشون داده که پشت سر آقای جلیلی احتمالاً قرار خواهد گرفت از نوع انتقاداتی که مطرح میکنه، بنابراین من فکر میکنم که این سه کاندیدا، یعنی آقای قالیباف، آقای جلیلی و حداقل آقای ولایتی، خواهند موند به طوری که رأی بین اونها تقسیم بشه. اگر استقبال بسیار زیاد باشه از مثلا یکی از کاندیداهای اصلاح طلب، به نظر من باز هم گزینه اول اینه که دو کاندیدای اصولگرا به دور دوم خواهند رفت، و اگر خیلی خوشبین باشیم ممکنه یکی از کاندیدای اصولگرا و یک کاندیدای اصلاح طلب که حالا آقای عارف یا روحانی، بسته به نتیجه‌ای که امروز فردا روشن بشه. به هر حال من احساس میکنم هم فضا از نظر تبلیغات، هم از نظر چیدمان کاندیداها نشانه های یک مهندسی بیشتری رو میده برخلاف خوشبینی اصلاح طلبان. من معتقدم که قابلیت وزارت کشور به دلیل نزدیکی دولت و سپاه و رهبری و همینطور اینکه کنترل شورای نگهبان و وزارت اطلاعات بر کل سازمان اجرایی انتخابات افزایش پیدا کرده، میزان رأی مهندسی در رأی شماری و اعلام آرا خیلی بیشتر از دفعه پیشه. بنابراین من احساس میکنم این احساس عمومی که الان در ایران هست نسبت به انتخابات احساس دقیقی و تصادفی نیست. و بازم تاکید میکنم این اختلاف میان آقای ولایتی و جلیلی و نظایر اون، هم آقای ولایتی هم آقای جلیلی، بخشی از اون سیاست کلی رو که از طرف آقای خامنه‌ای در مورد مسئله هسته‌ای به خصوص دنبال میشه انجام میدن و حتی آقای احمدی نژاد. بنابراین من فکر نمی‌کنم که این اختلافات اختلاف جدی میان اونها باشه. و درسته که آقای ولایتی مثلا مشاور رهبریه، ولی ما میدونیم آقای روحانی هم مشاور رهبری بود در امور امنیت بین الملل و نماینده او بود در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و
ممنون.
دبیر بود، ولی میدونیم که سیاست اون رو نمیتونست پیش ببره.
آقای مهدوی آزاد، حالا از نظر شما چی، دو مرحله شدن انتخابات محتمل تره یا پیروزی یکی از نامزدها در همون روز 24 خرداد روز بعدش؟
من اول یه اشاره بکنم به فرمایشاتی که گفته شد در حد 3 ثانیه و بعد جواب شما رو بدم. ببینید، همین دوستانی که الان میگن نتیجه روشنه، ما میدونیم حاکمیت تصمیم گرفته و چند چیزهایی رو ترویج میکنن و روز به روز مردم رو سردتر میکنن، از جامعه مدنی میکشن بیرون. دقت کنید، اصلا برای من انتخابات مهم نیست، اصلا برای من مهم نیست که چه کسی رئیس جمهور آینده خواهد شد. مهم هست چرا، بین عارف و جلیلی، بین روحانی و جلیلی خیلی فرقه، ولی اهمیت اصلی اون نیست. اهمیت اینه که همین مردم بیان مناظرات رو گوش کنن، حرفا رو گوش کنن، دوباره شروع انرژی بگیرن. همین دوستان سال 76 هم میگفتن نتیجه انتخابات معلوم، آقای ناطق حتی سالی که خاتمی در اومد. همین دوستان خیلیاشون که یک از آزادترین انتخابات از نظر شور مردمی بود، انتخابات رو تحریم کردن. بعد که 3 میلیون نفر ریختن تو خیابون، دیدن اتفاق بزرگ افتاده، شروع کردن به پوز دادن که ما هم بودیم حاجی انا شریک. بنابراین این تحلیل که من اصلا نمیپذیرم، این تحلیل همش مختص کسانی است که متاسفانه از ایران خارج میشن. اینا دانش تئوریک کافی ندارند. برای 4 سال اول 6 سال اول میافتن در وادی اپوزیسیونی که اونها هم تحلیل ندارن. همشون میگن تحلیل بعد از 6 تا 8 سال همشون دوباره برمیگردن شرکت در انتخابات.
دو مرحله یا یه مرحله یا یه وحدوی آزاد؟
اونم الان عرض میکنم، انتخابات به گمان من 100% دو مرحله ای خواهد بود. تحت هر شرایطی دو مرحله ای خواهد بود. ببینید، یه نکته هستش که در واقع در نهایت نتیجه گیری که آقای رمضان پور در مورد نتیجه انتخابات کرد رو از قانونی متاسفانه تایید میکنه. اون این هست که بر اساس قانون انتخابات کسانی میتوانند در دور دوم شرکت بکنند که در دور اول هم شرکت کرده باشند و مهر خورده باشند. یعنی با این وضعیت، حتی به فرض اینکه کاندیدای اصلاح طلبان حتی با ائتلاف به دور دوم برند، با توجه به چینش نوع آرا و سبد آرای نامزدها، اونهایی که در دور دوم شرکت میکنند دیگه بسیار سخت میشه سبداشون رو منتقل کنند به عارف یا روحانی، مگر اینکه از قبل از دور دوم، یعنی در دور اول، تصمیم به حضور در انتخابات داشته باشند.
آقای فخرایی، از نظر شما یه مرحله ای و دو مرحله ای شدن انتخابات به چه عواملی بستگی داره؟
ببینید، اتفاقاتی که تا امروز افتاده و فضایی که در جامعه هست، بعد بگم چیزی که ما از مدرسه اینجا به دست آوردیم و آماری که تو نتایج انجام منتشر شده، 60% رأی دهندگان رأیشون مشخص نیست و تو این تعدادی هم که مشخص هست، یه 10% مثلا حدود 15% نفر اول، بقیه هم زیر 10% هستند.
آقای فخرایی، نظرسنجی ها متفاوته و گاهی وقتا متضاد، اینو توجه دارید که
نزدیک به هم. منظورم اینه که من نمیخوام خیلی چیزش کنم که نظرسنجی ها حتما معتبرن یا معتبر نیستن، ولی چیزی که وقتی نزدیک به هم میدن میشه ازش نتیجه گرفت. تاکیدم اینه که این 60% که هنوز تصمیم نگرفته بودن تا روز گذشته و اینها با اتفاقاتی که دیشب افتاد، حالا احتمالاً هر کدومش میرن پشت یه کاندیدایی، اما به نظر من در نهایت این انتخابات رو نمیتونه به یک مرحله‌ای برسونه. هیچ کدوم از این کاندیداها این هژمونی رو ندارن توی وضعیت موجود که بتونن انتخابات رو به یک انتخابات یک مرحله‌ای تبدیل کنن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای رمضان‌پور، حالا شما 3 نامزد اصولگرا رو نام بردید، حالا از بین این 3 کدوم یکی‌ها توانمندتر به نظر می‌رسن برای جلوتر افتادن از رقبای دیگه تا روز 24 خرداد؟
من اول یک توضیح بدم. اطلاعات آقای مهدوی آزاد حداقل در مورد من صدق نمیکنه. من از انتخابات دوم خرداد جزء کمپین اصلاح طلبها همیشه و حمایت از آقای خاتمی بودم تا انتخابات قبلی که حمایت کردیم و همش هم حتی در اون انتخاباتی که گفته میشد تحریم هم من حمایتیم. بنابراین اصلا این اطلاعات درست نیست، ولی من به عنوان کسی که ناظر تحولات ایران هستم نمیتونم تمایل خودم رو مقدم بدونم بر اون چیزی که در واقعیت اجتماعی و سیاسی ایران دارم میبینم. به نظر من از سال 84 تغییر اساسی شده و همینطور در این ماهای گذشته. بنابراین این روند کاملا مشخصه. من با آقای مهدوی‌آزاد موافقم که حتی مسئله من تعیین رئیس جمهور نیست، چون من معتقدم که یک سیاست جدید که در مناظره از طرف آقای جلیلی داره دیکته میشه مشخص هست که اون همون سیاستی که نوعی تغییر و تکامل سیاستی که توسط آقای احمدی نژاد دنبال شده و این قرار هست به کشور تحمیل بشه توسط آقای خامنه‌ای و خواهد شد. و به همین دلیل هم معتقدم که به احتمال بیش از 70% رئیس جمهور مورد نظر آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد آقای جلیلی هست که او در واقع از صندوق‌ها بیرون خواهد آمد.
آقای مهدوی‌آزاد، گزینه‌های حسن روحانی نامزد اعتدالگرا و محمد رضا عارف نامزد اصلاح طلب برای تقویت بخت پیروزی در انتخابات و غلبه بر موانع چیه؟ یا برای دست کم آوردن آرای بیشتر قابل اعتنا؟
من اول یه عذرخواهی بکنم و یه گرایه از شما. قطع چند ثانیه‌ای حرفای من باعث شد که سوء تفاهم پیش بیاد. من اصلا منظورم آقای رمضان پور نبود، منظورم بخشی از اپوزیسیون ماست که در واقع این فرآیند تدریجی رو طی می‌کنه. این آقای رمضان پور که تکلیفشون حداقل در دولت آقای خاتمی کاملا روشن بود. اما در مورد آقایان حسن روحانی و عارف، درست فرمودید، نظرسنجی‌ها بسیار بسیار متنوع هست، تقریبا به هیچ کدومش هم نمیشه اعتماد کرد. ما از نظرسنجی‌هایی داریم که حسن روحانی و عارف رو در همین اینترنت در صد نشون میده تا نظرسنجی‌هایی که حسن روحانی رو ششم و پنجم و عارف رو ششم و پنجم، در واقع اینا رو در این جایگاه میبینه و چهار گزینه اصولگرا رو در صد نشون میده. اما آن چیزی که مسلم است بر اساس دیگه محافظه‌کارترین نظرسنجی، اینها حدود 8% حداقل رأی دارند، یعنی حداقل 8% از شرکت کنندگان کسانی که خواهند آمد پای صندوق. اگر طبقه متوسط به جوش نه، یا تاکید میکنم اگر طبقه متوسط نخواد بیاد پای صندوق، 8% رأی دارن. ائتلاف اینها بزرگترین برگ برنده اونهاست، میتونه آرایشون رو برسونه 15%. اماغا در مقابل کاندیدای اصولگرا حتما میتونه دور دوم برن، اگر نه اصلا بعید نیست که در همون دور اول هم حذف بشن. و نکته دوم که آقایان حسن روحانی و عارف همه آن چیزی که مدت 4 سال تابو بود رو گفتند، همه آن چیزی که گفتنی نبود رو گفتن. الان دیگه تصمیم با طبقه متوسطه، بنابراین بزرگترین برگ برنده اونها در مرحله دوم این هست که طبقه متوسط بالاخره چه تصمیمی میگیره. آیا تصمیم میگیره که در انتخابات شرکت کنه، یا آیا تصمیم میگیره نظاره‌گر باشه. این تصمیم طبقه متوسط سرنوشت اونها رو و سرنوشت کشور رو در سالهای آینده روشن خواهد کرد.
آقای فخرایی، بیشترین دستاوردی که از قبل شرکت در روند انتخابات میتونه نصیب اصلاح طلبان و اعتدالگرایان بشه چیه؟ و کمترین دستاوردی که شرکت در انتخابات برای این دو گرایش میتونه در بر داشته باشه چیه؟
حالا با دو نگاه تحلیل خوشبینانه و بینانه باید نگاه کرد. در تحلیل خوشبینانه اگر اینها حتی شکست بخورن، ولی اتفاقاتی که دارم این اختلافات در حاکمیت اختلافات بسیار جدی باشه، اون و آقای خامنه‌ای هم سمت اون گروه معتدل باشد، سمت آدمای مثل ولایتی باشد، باید منتظر باشیم که زندگی سیاسی اینها ادامه پیدا کنه، بتونن برگردن به فضای سیاسی، فشارهای امنیتی روشون کم بشه، بتونن حزب داشته باشن، بتونن روزنامه دوباره باز کنن و در فضای سیاسی حاضر بشن. خب متضاد این حالت، یعنی تحلیل بدبینانه‌اش هم اینه که بدترین حالت اتفاق بیفته، آقای خامنه‌ای سمت اون گروهی باشه که حالا همون نگاه آقای رمضان پور اتفاق بیفته و آقای خامنه‌ای دنبال یک شخصیت خاصی مثل آقای جلیلی بشه و در نهایت اتفاقی که بیفته حذف نیروهای معتدل و پایان زندگی سیاسی اینا باشه.
آقای رمضان پور، پس شما معتقدید که این روند انتخاباتی تغییری در تصمیم اون عده‌ای که اصطلاحاً تحریمی‌های سیاسی نامیده میشن ایجاد نکرده و اونها رو سبب نشده که عده چشمگیرشون فکر کنن حالا به دلایل خاص خودشون رأی اعتراضی یا هر چیز دیگه در انتخابات شرکت کنن بهتره؟
احتمال هست که گروه محدودی با این دیدی که رأی حمایتی بدن و مثلا کمک نکرده باشن مثلا به اومدن آقای جلیلی یا کمک کنن به اینکه احتمال اندک اومدن آقای روحانی عارف رو در نظر بگیرن رأی بدن، ولی در کل من اون چیزی که برآوردم از وضعیت ایران هست اینه که بیشتر مردم ایران احساس سرخوردگی اخلاقی میکنن، احساس توهین میکنن و بیشتر نوعی رنجیدگی کلی از سیستم انتخاباتی و حاکمیت ایران هست که میل اونا به هر گونه مشارکت رو تقریبا به پایین‌ترین حد ممکن تقلیل داده و فکر میکنم که این حتی یک دریچه گشایش خواهد بود برای اصلاح طلبان تا تکلیف خودشون رو اگر الان کورسوی امیدی دارن بعد از انتخابات یکسره بکنن برای تعیین موضع نهایی خودشون و قرار گرفتن در درون مردم و نه در لایه‌های از حاکمیت.
با سپاس از شما آقای پویان فخرایی، آقای مهدی مهدوی آزاد و آقای علی اصغر رمضان‌پور و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.